زما همکارم علیها احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مومند و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. گزارشات تحولات در رابطه با مسائل افغانستان و منطقه را در این برنامه دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به سرویس خبر از زرغون منگل. حکومت افغانستان ادعای شماری از دیپلمات های خارجی را مبنی بر تجزیه افغانستان رد کرده است. نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانگ در شهر مزار شریف سر بریده شدند. و کارمندان خیریه ملل متحد میگویند سیلاب های اخیر در پاکستان حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. حکومت افغانستان ادعای شماری از دیپلمات‌های خارجی را مبنی بر تجزیه این کشور رد کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هر کسی که همچو اظهارات را نموده دشمن مردم افغانستان است و این مسئله به هیچ صورت در افغانستان عملی نیست.
و هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست در مقابل نظام و در مقابل قانون اساسی افغانستان مکلفیت های داره، و اگر خارجی هست مکلفیت اخلاقی در قبال یک ملت و یک مملکت داره. یک صحبت تهمقانه است.
این عکس‌العمل در حال صورت می‌گیرد که پیتر گالبرایت، معاون سابق نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و هم بعضی از رسانه‌های غربی در مورد تجزیه افغانستان اظهارات داشتند. امروز 6 انتحار کننده در شهر قندهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت این 6 حمله کننده که می‌خواستند از دروازه شمالی میدان هوایی قندهار داخل شوند موفق نشدند. در خبر آمده است که حمله کننده ها دروازه شمالی میدان هوایی قندهار را مورد حمله راکتی قرار دادند که در نتیجه حمله متقابل یک سرباز خارجی زخمی و 6 حمله کننده کشته شدند. یوسف احمدی سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است که تنها یک حمله کننده کشته شده و 6 تن دیگر به میدان هوایی قندهار داخل شده و 14 سرباز خارجی را کشتند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانک در شهر مزار شریف سر بریده شده و صدها هزار دلار و میلیون ها افغانی این بانک به سرقت رفته است. عبدالرؤوف تاج، سرپرست قماندانی امنیه ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت شک و گمانهای وجود دارد که شخص به حیث مهمان وارد قرارگاه محافظین شده، اولا به غذای آنها زهر انداخته، بعدا سرهای آن را بریده است. به گفته آقای تاج بیش از 200 هزار دلار و 3 میلیون افغانی را نیز قاتل با خود برده است. نمایندگی کابل بانک در شهر مزار شریف از سوی افراد یک شرکت خصوصی امنیتی به نام خراسان محافظت می شد. تا به حال به اتهام این قضیه کسی بازداشت نشده و موضوع تحت تحقیق قرار دارد. امروز در اثر فیر سارقین در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست یک تاجر با خانم و دو طفل خود کشته شدند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، با تایید این حادثه بر رادیو آزادی گفت قبل از رسیدن پلیس به محل حادثه مردم محل دو سارق را با ضرب گلوله کشتند، ولی دو تن آنان موفق به فرار شده و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. در یک گزارش تازه چاشت امروز در ولسوالی سپیره ولایت خوست یک کارمند شرکت سرکسازی خصوصی کشته و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند. محمد عظیم، ولسوال سپیره، به رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که موتر کارگران شرکت خصوصی با ماین تصادم کرد. طالبان با گرفتن مسئولیت حادثه گفتند که در این انفجار 14 کارگری این شرکت کشته شدند، اما ولسوال این ادعاها را رد کرده است. رادیو آزادی. کارمندان خیریه ملل متحد میگویند سیلاب‌های اخیر در پاکستان که مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ آن کشور میباشد حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. بیش از 1400 نفر در اثر این سیلاب‌ها جان دادند. یک مقام پاکستانی به نام عبدالسمی ملک گفته است حدود 1.3 میلیون نفر در منطقه خیبر پشتونخوا از این سیلاب‌ها شدیداً متضرر گردیدند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری بعد از دیدار دو روزه رسمی از فرانسه امروز وارد لندن می شود. سخنگوی زرداری گفته است قرار است رهبر پاکستان روی بیانات اخیر صدر اعظم دیوید کامیرون در مورد موقف اسلام آباد در برابر تروریسم بیانات داشته باشد. فرهد الله بابر سخنگوی زرداری گفته است بیانات کامیرون در مورد پاکستان که در هندوستان صورت گرفت مردم پاکستان را مایوس ساخته است. کامیرون هفته گذشته در هند گفت پاکستان نباید نقش دوگانه را بازی کند، یعنی نباید از یک طرف از تندروان حمایت کند و از طرف دیگر چنان نشان بدهد که گویا بر ضد تروریستان می جنگد. بعد از این بیانات کامیرون، زرداری تحت فشار شدید قرار گرفت تا سفرش به لندن را لغو کند، ولی دفتر زرداری این موضوع را نپذیرفت و گفت زرداری در این سفر درباره بیانات اخیر کامیرون بحث خواهد کرد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، سلسله ای از خشونت‌های سیاسی در شهر کراچی دیشب حداقل 37 کشته به جا گذاشت. این درگیری‌ها بعد از آن آغاز شد که یک مقام ایالت تی به نام رضا حیدر دیروز در شهر کراچی با ضربه گلوله به قتل رسید. مقامات یمنی میگویند 8 افسر پلیس امروز در جنوب آن کشور هنگام زخمی شدند که یک حمله کننده انتحاری یک قرارگاه پلیس را هدف قرار داد. حمله کننده انتحاری خودش را در شهر الدالی یمن فجر ساخت. گفته شده است گروه القاعده عقب این حمله قرار دارد. و خبر آخر که رؤسای جمهوری لبنان و سوریه اسرائیل را بعد از آن مورد انتقاد شدید قرار دادند که نیروهای اسرائیلی و لبنانی در امتداد سرحد میان دو کشور بالای یکدیگر آتش گشودند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
حکومت افغانستان میگوید که بررسی هایی را در مورد ایجاد شرکت مواد غذایی افغان آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که مسئله ایجاد این شرکت در چارچوب یک طرح روز گذشته به اجلاس شورای وزیران ارائه گردید. در خبر آمده است که به وزارت‌های اقتصاد، زراعت و مالداری، تجارت و مالیه وظیفه سپرده شده است تا در مورد طرح ایجاد شرکت مواد غذایی افغان بررسی هایی را انجام دهند. در مورد این شرکت توضیحات زیادی داده نشده است. در افغانستان بانک نمایندگی جدید خود را در ولایت بامیان تأسیس کرده است. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک با سفر به ولایت بامیان گفته است که با ایجاد این نمایندگی در بامیان تسهیلات تازه‌ای با باشندگان این ولایت در زمینه معاملات بانکی فراهم می شود. در افغانستان بانک 459 نمایندگی در سراسر افغانستان دارد که خدمات بانکی را برای مردم انجام می دهد. این هم اخبار ورزشی. فدراسیون شطرنج افغانستان میگوید که به زودی رقابت های شطرنج دختران را در کابل راه اندازی خواهد کرد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این رقابت ها به دنبال رقابت های انتخاباتی تیم های جوانان و نوجوانان افغانستان راه اندازی خواهد شد. رقابت های گزینشی شطرنج میان جوانان و نوجوانان از 17 ولایت افغانستان همین اکنون در کابل ادامه دارد. قرار است دختران شطرنج باز افغان نیز پس از این رقابت ها به کابل دعوت شوند. رقابت های لیگ برتر فوتبال شهر کابل که از چندی به این طرف آغاز شده وارد مراحل اساسی گردیده است. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که در این رقابت ها تیم های شهر کابل با هم دیگر مسابقه می دهند و تا کنون تیم های فوتبال شعاع و کابل بانک در صدر جدول قرار دارند. قرار است نتایج نهایی این رقابت ها با دنبال شدن مسابقات بعدی به زودی اعلان شود.
ساعت 6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این رویدادها گزارش داریم. حکومت افغانستان پخش خبرهایی را درباره تجزیه افغانستان محکوم کرد. سازمان ملل متحد نام 10 تن از طالبان و 35 عضو القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت حذف نمود. آیسف میگوید حمله مسلحانه مخالفان بر دروازه خروجی میدان هوایی قندهار را خونسا کردند و 1,500 خانواده افغان در کمپ خراسان پاکستان در اثر سیلاب ها بیجا شدند. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان گزارش هایی را که مسئله تجزیه افغانستان را مطرح می کند غرض‌آلود و غیر مسئولانه خوانده و صحبت در این مورد را محکوم می کند. در این مورد امروز وحید عمر سخنگوی حامد کرزی در کنفرانس خبری صحبت کرد و گفت کسانی که در این مورد ابراز نظر می کنند در مقابل مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. مسئله تجزیه افغانستان به عنوان یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به کشمکش های جاری در افغانستان در این اواخر توسط برخی دیپلمات ها و رسانه های غربی مطرح شده است، اما مقام های حکومت افغانستان این موضوع را به شدت رد می کنند. فوزیه ایسان گزارش می داد.
در حالی که برخی دیپلمات های امریکایی و رسانه های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کرده و در این مورد سخن زدند، مقامات حکومت افغانستان این موضوع را احمقانه و سخنان غیر مسئولانه می خوانند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت افغانستان چالش های بزرگی را پشت سر گذاشته و افغان ها در شرایط بسیار دشوار از سرحدات این کشور دفاع کردند. عمر میگوید اکنون افغانستان یک کشور واحد غیر قابل تجزیه، دارای نظام، قانون و حاکمیت است و مطرح کردن این مسائل دشمنی آشکار با مردم این سرزمین میباشد.
و هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست در مقابل نظام و در مقابل قانون اساسی افغانستان مکلفیت های داره و اگر خارجی هست مکلفیت اخلاقی در قبال یک ملت و یک مملکت داره. یک صحبت احمقانه است و یک صحبت است که از مغزهای مریض و از مغزهایی که دیگه چیزی برگفتن ندارن مطرح میشه.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی این موضوع را در حال ابراز میکند که پتر گالبرایت معاون اسبقی یوناما در کابل و برخی رسانه های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کردند. قبل از این سفیر سابق امریکا در هند نیز در این مورد ابراز نظر کرده و گفته بود بدون تجزیه افغانستان صلح و ثبات در این منطقه تامین نخواهد شد. در این حال وحید عمر در مورد صحبت های اخیر رئیس جمهور امریکا که گفته از دموکراسی غربی در افغانستان قابل تطبیق نیست گفت افغانستان شرایط و ارزش های مشخص به خود را دارد و می تواند در شوکات این ارزش ها دموکراسی را تجربه کند.
افغانستان یک کشور متفاوت است، در یک جغرافیای متفاوت است، دارای ارزش های متفاوت است، مردم افغانستان فرهنگ متفاوت دارند و طبیعی است که دموکراسی که در افغانستان قابل تطبیق است دموکراسی است که وفق داشته باشه با فرهنگ و با انحنات و با ارزش های مردم افغانستان.
قبل از این هم برخی سیاستمداران غربی در مورد تجزیه افغانستان سخن زده و گفته بودند که تطبیق دموکراسی نیز در افغانستان مشکل است، اما مقامات افغان در این مورد همواره واکنش شدید نشان داده و این سخنان را غیر مسئولانه و غرض آلود خواندند. کارشناسان افغان هم گزارش‌های منتشر شده در این مورد و سخنان پتر گالبرایت را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده و میگویند او باید به خاطر این صحبت‌ها از مردم افغانستان و حکومت این کشور معذرت بخواهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نامهای 10 طالب و 35 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده را از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف کرده است. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز اعلام کرده گفت این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در فهرست سیاه وجود دارد انجام شده است. پیش از این هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه‌های طالبان رابطه داشتند از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر این موضوع.
توماس مایر هارتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که رهبری هیئت موظف شده از سوی سازمان ملل متحد را در مورد حذف نام‌های افراد شامل شده در فهرست سیاه به عهده دارد، گفته است که 45 تن از این لیست حذف شدند. به گفته او این اقدام بر اساس تقاضاهای حکومت‌ها صورت گرفته، اما به صورت واضح نام‌های این افراد افشا نشده است. آقای هارتینگ میگوید که 10 تن از این افراد با گروه طالبان و 35 تن دیگر به نحو با شبکه القاعده ارتباط داشتند. در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون 443 تن باقی ماندند که 132 تنشان مربوط گروه طالبان و 311 تن دیگر با شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. هفته گذشته هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه طالبان روابط داشتند از لیست سیاه حذف شد. این افراد شامل عبدالستار پکتین، عبدالحکیم مجاهد نماینده طالبان در سازمان ملل متحد، عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد و دو مقام دیگر طالبان بود. مایر هارتینگ که 18 ماه را روی نظارت امین تحریم ها سپری کرده میگوید که ساده نیست تا افراد مرده را از لیست سیاه بیرون کرد. به گفته او آنها نیاز دارند تا در مورد دارایی کسانی که درگذشتند معلومات جمع آوری کنند و این اقدام نیاز به وقت دارد. در این حال ریچارد بارت هماهنگ کننده بخش تحلیل و نظارت از تحریم های سازمان ملل متحد میگوید که 120 کشور که تقریبا 2/3 اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند نه تنها خواهان دریافت اطلاعات در این مورد شدند، بلکه می خواهند تا نظرات را در مورد نحوه تحریم ها مطرح کنند. با گفته او بنابر کمبود ظرفیت ها در افغانستان که بسیار از نام ها در آن کشور اساس دارد، بسیار مشکل بود که معلومات دقیق را از مقامات در آنجا به دست بیاورند. اما او اشاره کرد که مقامات افغان تلاش کردند و وقت خود را برای جمع‌آوری اطلاعاتی که سازمان ملل به آن نیاز داشت صرف کردند. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش‌ها جهت تأمین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نام‌های آن از افراد طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. نام‌های تعداد از افراد گروه طالبان و شبکه القاعده با صدور قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال 1999 میلادی در لیست سیاه شامل شد. طالبان در آن زمان بالای تقریبا 90% افغانستان حاکمیت داشتند و بنابر حمایت از اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نام‌های تعداد از آنها نیز در این فهرست شامل شد.
از حذف نام 45 عضو القاعده و طالبان از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد شنیدید. جزئیات بیشتر در این باره را در برنامه‌های فردا پیگیری می‌کنیم. از تحولات در افغانستان گزارش داریم. مقامات آیساف در قندهار میگویند 5 مرد مسلح امروز به دروازه شمالی میدان هوایی قندهار نزدیک شد، اما قبل از حمله به قتل رسیدند. اما طالبان میگویند آنان افرادشان مقاومت کردند و بر نیروهای خارجی تلفات زیاد وارد کردند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گزارش میدهد.
گلدن مولدس مسئول امنیتی میدان هوایی قندهار نیروهای آیساف در میدان هوایی قندهار در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که 5 تن افراد مسلح که مواد انفجاری را به تن داشت امروز بر دروازه شمالی میدان هوایی قندهار نخست حمله راکتی کرد که در آن 1 تن اساکر آیساف زخم برداشت و بعدن 5 تن انتحار کننده حمله نمود و در فیرهای متقابل نیروهای آیساف حمله کنندگان جان باخت. با گفته وی حمله کنندگان در یک تراکتور آمده بود که تراکتور در نزدیکی دروازه شمالی میدان هوایی قندهار منفجر ساخته است.
With 5 suicide bombers.
اول دو راکت بر میدان هوای قندهار پرتاب شد و بعدن 5 تن حمله کرد که بعضی آنها خود را منفجر ساخت و دیگرشان در حمله متقابل عساکر ما کشته شد. در این حمله یک عسکر ما زخم برداشته.
We have suffered one casualty in the rocket attack and it's of somebody of minor injury.
از سوی دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی در یک تماس تلفنی از جای نامعلوم به رادیو آزادی گفت که در این حمله 210 تن نیروهای آیساف کشته شده و میگوید که حمله کنندگان تا به حال مصروف حمله هستند، اما مقامات آیساف ادعای طالبان را رد می نماید. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
از تخار گزارش داریم. 3 حمله جداگانه در تخار دیشب در آن 12 نفر جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید عاملان قتل‌ها را شناسایی کرده است. در این باره دیان احمدی گزارش میدهد.
در یکی از این حوادث یک مرد مثلا که پسر یکی از خطبای مساجد در شهر کنه طالقان است، شماری از ساکنان این شهر را مورد ضربات گلوله قرار داد. پس از آن یک جمع از نمازگزاران که بعد از ادای نماز شام روی جاده آمدند، آنان را عطف گرفت. مقامات میگویند که با علاقت چند تن زجه و فریادها بلند گرفت. همزمان با آن مادر پسر قاتل به خاطر جلوگیری از قتل بیشتر پسرش از منزل بروی جاده آمد تا خیر اندیشه نماید. پسر مادرش را به گلوله میبندد و در جا مجروح مینماید. شاهدان عینی میگویند که در این عملات کم از کم 5 تن به هلاکت رسیده و 7 دیگر نیز زخمی گردیده است. اما سرسارمن خلیل الله اسیر، سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار، آمار ارائه شده از سوی شاهدان عینی را رد کرده اضافه نمود.
اثر شلیک فایر توسط یک نفر در اونجا که کدام مناسبات قبلی خصومت های شخصی که داشتن، به اثر از او 3 نفر از امتاله ما شهید و تعداد 8 نفر زخمی شده در شهر کنند. یکی از این زخمی ها مربوط اولوزالی فرخار که در اونجا مرکزی همین رقم خصومت بودم بالای کسی فایر صورت گرفت و فعلا زخمی باشه. قاتل فرار است، تحت پیگرد پلیس قرار داره، تعقیب پلیس قرار داره که هر زمان دستگیر شده باز سر تحقیقات صورت میگیره.
مقامات امنیتی میگویند این 3مین عملات مسلحانه است که یک دنبال دیگر در ولسوالی های فرخار و 2 حادثه دیگر در مرکز شهر طالقان به وقوع پیوسته است. پلیس میگوید در یکی این عملها دفتر کمپاین انتخاباتی فاطمه مسعود، یک تن از کاندیدان ولسی جرگنیز، هدف انفجار یک ماین کنار جاده قرار گرفت، اما تلفات را در پی نداشت. به گفته پلیس این قضایات تحت تحقیقات مقدماتی قرار گرفته است. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از حملات مسلحانه در ولایت تخار شنیدید که بیش از 10 کشته به جا گذاشته است و در ولایت بلخ نیز دیشب 6 کارمند یا محافظ کابل بانک توسط افراد مسلح سر بریده شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب های اخیر در پاکستان با بیش از 1500 کشته و هزاران زخمی افغانان مهاجر در پاکستان را هم آسیب رسانیده است. مهاجران افغان در کمپ خراسان پاکستان از سیلاب های اخیر در پاکستان شکایت کرده و میگویند از میان 4000 خانواده های ساکن در این کمپ 1500 خانواده بیجا شدند. جزئیات را در گزارشی از فرشته نگاه میشنوید.
مهاجرین افغان مقیم در کمپ خراسان شهر پشاور امانند کمپ های زنده و زاخل از اثر سیلاب های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا خسرمند گردیدند. در حدود 4000 فامیل مهاجر افغان در کمپ خراسان که در 8 کیلومتری شمال شهر پشاور موقعیت دارد بود و باش می نمایند. به قول باشندگان کمپ یاد شده، سیلاب های اخیر بیشتر کمپ مذکور را تخریب نموده است. فاطمه یک تن از باشندگان کمپ ذکر شده که در حدود 10 سال عمر دارد، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که از 3 روز بدین سو در حال گرسنگی به سر می برد.
زمانیم فاطمه لمنگ بورون امران چو تش میدن
نه؟ وی می گوید نام من فاطمه است، خانه های ما ویران شده، حالا در میدان زندگی می کنیم، جای نداریم که برویم. 3 روز است که نه نان خوردیم و نه آب نوشیدیم. ما از حکومت افغانستان خواستار کمک می باشیم. محمد یوسف به رادیو آزادی گفت که هیچ نوع کمک با ایشان تا به حال صورت نگرفته است.
محمد یوسف نه هیچ ولا کیوا نه دو یاد کنسولگری در افغانستان نشه یاد بندش.
وای می گوید نام من محمد یوسف است، همه چیز ما از بند رفته. کنسولگری افغانستان در پشاور که نمایندگی از دولت افغان ها می کند به حال ما نرسید. پس از مقامات پاکستان چی گله کنیم؟ اصلا آنها از حال احوال ما آگاه نیستند. این در حال است که جلیل خان از انتشار امراض وبایی در کمپ خراسان خبر داد.
خودش یک قسم مخرف بود، انسان من لگه دلش یه رز بیخی زن نیمت لب دقوخی بیده.
وای می گوید یک نوع خارش جلدی به ما پیدا شده که پوست بدن را جدا می کند. با ما ایش نوع کمک طبی صورت نگرفته. نه ما در اینجا کدام دکتر را دیده ایم، نه کدام ادویه‌ای به ما رسیده.
دکتر چیر داده و دوایی چیر داده ورقی؟
نگفته نماند که در حدود 16,000 فامیل در کمپ زاخل، 1,000 فامیل در کمپ زنده و در حدود 1,500 فامیل مهاجر افغان در کمپ خراسان در اثر سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا از منازلشان بی جا گردیده است. قابل یادآوری است که سلسله باران‌های شدید یک بار دیگر در سراسر پاکستان آغاز گردید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
گزارش ها در رابطه با وضعیت پاکستان را دنبال میکنیم که کشته شدن یک عضو پارلمان محلی در کراچی خشونت های قومی را در این شهر دامن زده است. بر اساس گزارش ها این خشونت ها ده ها کشته و ده ها زخمی به جا گذاشته است. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهیان را سید سمی عباس میشنوید.
مقامات در شهر کراچی پاکستان روز سه‌شنبه گفتند که در خشونت هایی که به تعقیب کشته شدن عضو پارلمان محلی رضا حیدر در کراچی آغاز گردید، 40 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. با تلاش پلیس برای تحت کنترل در آوردن اوضاع، ده ها موتر با آتش کشیده شدند. تحلیلگر امور سیاسی در پاکستان حسن عسکری رضوی میگوید گروه های مختلف می توانند در عقب کشته شدن حیدر قرار داشته باشند. جنایتکاران، مخالفین سیاسی، افرادی از قوم های رقیب و رقبای سیاسی، زیرا جامعه کراچی ترکیبی از همین گروه ها می باشد. حیدر در خارج مسجد کراچی هدف تیر قرار گرفته و کشته شد. مقامات رسمی پاکستان اظهار می‌دارند که در سال جاری 170 نفر در قتل‌های سیاسی در کراچی از بین برده شدند و سازمان‌های حقوق بشر این تعداد را بیشتر تخمین می‌کنند. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک بعد از کشته شدن حیدر روز دوشنبه به مردم مراجعه کرد که قبل از تحقیقات در مورد عاملین قتل از نشر آوازه‌ها خودداری کنند و خشونت را تحریک نکنند.
میری اپیل ہوگی بغیر
من از مردم تقاضا میکنم که از نشر آوازه ها در مورد این که کدام گروه در عقب قتل قرار دارد خودداری کنند تا تحقیقات تکمیل شود. به نظر من این فرمول جدید برای بی ثبات ساختن پاکستان می باشد، مخصوصا شهر کراچی که مرکز فعالیت های اقتصادی ما به شمار می رود. این یک کوشش برای فلج کردن اقتصاد است. حیدر عضو تحریک متحده قومی بود که این گروه از بقایای گروه اردو زبان مهاجر می باشد که بعد از تشکیل پاکستان در سال 1947 از هندوستان به اینجا آمده و اکنون بر امور کراچی مسلط می باشد. رقیب اساسی تحریک متحده قومی حزب نشنل عوامی می باشد که یک حزب دنیوی ملتگرا به شمار می رود و قدرت آن بیشتر در مناطق شمال غربی تمرکز دارد و جامعه پشتون کراچی یک شاخه مهم آن به شمار می رود. به نوشته اسوشیت پرس، احزاب سیاسی در کراچی از سالها به این سو در فعالیت‌های جنایی هم دست دارند، از جمله معاملات غیرقانونی زمین. علاوه بر آن در کراچی یک مافیای مواد مخدر هم وجود دارد و در چند سال اخیر یک گروه چشمگیری از طالبان و طرفداران آنها نیز به کراچی آمدند تا از حملات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی نجات پیدا کنند. با در نظر داشت این گونه ترکیب عجیب و غریب قومی، سیاسی و جنایی در شهر کراچی مرکز سند، حیران کننده نیست که کشته شدن یک نفر چنین ماجرای بزرگ را ایجاد نماید و هر کس سلاح به دست گرفته و به سوی دیگر فیر کند. نظر به خبرها، صدای پراگنده فیر هنوز هم در بعضی جاها به گوش می رسد و مکاتب دکانها در این شهر بسته شدند. به نوشته تحلیلگران، در حالی که پاکستان با مشکل بزرگ سیلاب ها روبروست و صدها نفر در این آفت سماوی کشته و صدها هزار نفر دیگر بی خانمان شدند، ماجرای نوی آشوب در کراچی این کشور را با یک مصیبت دیگر دست به گریبان می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:58 دقیقه است. نگاه کوتاهی هم به تحولات شرقی میانه داریم. اجلاس مشترک سگانه فلسطین، اسرائیل و ایالات متحده ای امریکا قرار است به هدف اثرگیری مذاکرات سال برگزار شود. جزئیات را از عبدالرؤوف هروی می شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آمادگی کشورش را به عقب نشینی 90% از کرانه غربی رود اردن اعلام کرده است. روزنامه شرق اوسط عربی زبان علاوه می کند که عقب نشینی مشروط به دست آوردن از ضمانت های امنیتی است. اظهارات صدر اعظم اسرائیل در حال می آید که سازمان آزادی بخش فلسطین به برگزاری کنفرانس سه جانبه فلسطینی، اسرائیل و آمریکایی موافقت کرده است. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، این گرد همایی به سطح کارشناسان برگزار خواهد شد تا شیوه ها و چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح را به طور مستقیم میان دو طرف به بررسی بگیرند. تصمیم برگزاری اجلاس سه جانبه پس از موافقت اتحادیه عرب به وارد شدن به مرحله مذاکرات مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیل است که در 29 ماه جولای گذشته در قاهره با آن دست یافتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های امروز رادیو آزادی. از حضور شما اجازه می‌خواهیم. ملی حراری گرداننده برنامه شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. تا لحظات دیگر شما شنونده برنامه‌های صدای آمریکا رادیو آشنا هستید.